بسم الله الرحمن الرحیم. اولین دوره آموزشی ملاک‌های انتخاب همسر و روانشناسی ازدواج ویژه خواهران، جلسه ششم، هدف و فواید ازدواج، قسمت سوم، تاریخ 23/9/74، استاد شجاعی، تلفن تماس 501-26-41، مؤسسه فرهنگ خیریه منتظران منجی علیه السلام.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یک فایده از فواید ازدواج، فواید اجتماعی که باز به نحوی هم فردی هستش، باقی مونده که خدمتتون عرض میکنیم، بعد بحث هدف و فواید رو جمع جورش بکنیم، بریم سراغ بحث انشالله آفتهای ازدواج و اون رو انشالله بررسی بکنیم. فایده دیگری که در مورد ازدواج هست، مسئله تکثیر نسل هستش که یکی از مهمترین کارکردهای ازدواج هست. تکثیر نسل فایده ای هستش که بسیاری از فواید و کارکردهای ازدواج مقدمه‌ای هستن برای این فایده. این فایده مستقیماً با هدف خلقت انسان ارتباط داره. خداوند تبارک و تعالی انسان رو به عنوان اشرف مخلوقات خلق کرده و برای تکامل به سوی هدف مشخصی هم او رو آفریده و اینطور اراده کرده که نسل انسان تا قیامت باقی بمونه و ازدواج وسیله‌ای هست برای پیاده شدن این هدف مهم در خلقت جهان و انسان. اما از اونجایی که هم تکثیر نسل، هم حفظ نسل، هم تربیت فرزند کار بسیار مشکلی هستش، انسان به راحتی تن نمیده به این مسئله. لذا خداوند تبارک و تعالی به حکمت خودش چیزهایی رو در نهاد بشر قرار داده تا سختی امر بچه دار شدن و تربیتش مانع از پرداختن انسان به مسئله ازدواج نشه، بلکه چیزهایی رو هم در انسان قرار داده که انسان با میل و رغبت خودش به سمت ازدواج کشیده میشه. من حالا اون مسائلی که عرض میکنم خداوند در نهاد بشر قرار داده که انسان با میل خودش به سمت ازدواج کشیده بشه و بتونه به اون اهداف جامعه عمل بپوشونه، چند تاش رو عرض میکنم. یکی این که در انسان غریزه و میل جنسی قرار داده. خب این غریزه و میل جنسی به طور طبیعی انسان رو میکشونه به سمت ارضاء غریزه جنسی که از طریق ازدواج هست. از طرفی هم اومد راه‌های دیگه ارضای غریزه جنسی رو حرام کرد و در تمام راه‌های ارضای غریزه جنسی رو به عنوان گناه کبیره معرفی کرده خداوند تبارک و تعالی و فقط یک راه رو باز گذاشته و اون ازدواج هستش. استمناع رو می‌بینید که حرام کرده و هم جنس بازی رو که همجنس بازی مرد با مرد هستش تحت اسم لواط، این رو حرام کرده و جزاش رو مرگ قرار داده. همجنس بازی زن با زن رو که مصاحبه نام داره، این رو هم حرام کرده و عذاب علیمی براش در نظر گرفته. زنا رو حرام کرده، استمناء رو یعنی خود ارضایی رو حرام کرده. تمام راه‌های ارضای غریزه جنسی از نظر اسلام مردود هستش و گناه کبیره شمرده شده و فقط یک راه میمونه برای ارضاء غریزه جنسی که در همه کس هست و به حال قدرتمندم هست و انسان میکشونه به سمت اینکه ارضا بکنه و اون راه ازدواج هستش. خب این یکی از انگیزه های درونی هست که انسان رو به سمت ازدواج و بعد به سمت بچه دار شدن، تشکیل خانواده سوق میده. یکی دیگه از سلام علیکم عواملی که از درون باز عامل کشش انسان به سمت ازدواج میشه، مسئله گرایش به جنس مخالف است. جلسه گذشته عرض کردم خداوند زنها رو به عنوان مظهر جمال الهی قرار داده و مردها رو به عنوان مظهر جلال الهی و در نهاد طبیعت و انسانها قرار داده که مظاهر جلال به مظاهر جمال علاقه مند هستن و کشش دارن و همچنین مظاهر جلال هم به مظاهر جمال. این کشش به طور طبیعی در انسانها وجود داره که در یک سنی به اصطلاح ظهور میکنه و همیشه هم هست. انسان با جنس مخالف آرام میگیره. قانونی داریم ما در کل نظام خلقت به نام قانون زوجیت. قانون زوجیت رو در مورد انسان ها که خب مشخص هستش گرایش مرد به زن، زن به مرد از اول تاریخ بوده. در قرن 18 توسط دانشمندان قانون زوجیت در مورد گیاهان کشف شد و در قرن 19 هم مسئله قانون زوجیت یعنی گرایش اجسام منفی با قطب‌های منفی به اجسام مثبت، یعنی قطب‌های مثبت رو هم در حتی اجسام اتم‌ها ذرات ریز هم در قرن 19 کشف شد. ولی قرآن 1400 سال پیش، بیش از 1400 سال پیش تحت عنوان قانون کلی سبحان الذی خلق الازواج کلها، یعنی منزه است کسی که همه چیز رو و جعلنا من کل شیء و خلقنا من کل شیء زوجین. از هر چیزی ما وقتی کل شیء می استثنا نداریم، ما از هر چیزی زوج آفریدیم. این قانون کلی هستش و به قول امام صادق علیه السلام لکل شیء شیء یستریح الیه، برای هر چیزی چیزی هستش که انسان در کنار او آرامش پیدا میکنه. هر چیزی، یعنی هر چیزی که شما در طبیعت در جهان ببینید، جهان خلقت ببینید، در میان مخلوق ها اینطوری هست که هر چیزی یک جفت داره که در کنار جفت خودش و زوج خودش آرامش پیدا میکنه. لکل شیء شیء یستریح الیه، برای هر شیء شیء هست که او رو آرامش میده. به حال مسئله گرایش به جنس مخالف جدای از مسئله کشش غریب جنسی هستش، یعنی اون یه بحث هستش و اینکه انسان جدای از نیاز جنسی به جنس مخالف جهت آرامش روانش، آرامش روحش احتیاج داره بحث دیگری هست. این دوتا که دو تا چیزهایی که خداوند در نهاد بشر قرار داده. مسئله بعد ایجاد علاقه فطری، علاقه شدید فطری هستش به محبت کردن، یعنی اونم محبت کردن به کودک. جلسه گذشتم عرض کردم طوری خداوند کرده که انسان خود به خود علاقه داره که بچه دار باشه و به عنوان رب و مربی نقش مادری و یا پدری رو بازی کنه و کسی رو در سایه تلاش‌های خودش و زحمات و فداکاری خودش تربیت بکنه و رشد بده. تا حد جانفشانی و فداکاری هم این مسئله وجود داره که انسان بچهش رو دوست داره و میخواد که او تربیت کنه و رشد بده، بزرگش بکنه، علاقه. این هم یکی از چیزهایی است که به حال انسان رو به سمت تشکیل خانواده و پایداری خانواده نگه می‌داره. در تحقیقاتی که به عمل آمده، خانواده هایی که بچه دار هستن خیلی از مشکلاتشون کمتر از خانواده هایی هستش که بچه دار نیستن، چون خود وجود عامل بچه یک عاملی هستش برای استحکام و شیرینی زندگی. چهارمین چیزی که خداوند در نهاد انسان قرار داده شیرین کردن زندگی هست، یعنی ایجاد شیرینی و شور و نشاط هست در زندگی به واسطه بچه و فرزند. طوری هستش که اگر حتی انقدر زیاد هست که اگر زن و شوهری دختر و پسری با هم ازدواج کنن و بعد از یک مدتی صاحب فرزند نشن، با اینکه خودشون در کنار همدیگه خوش هستن و آرام هستن و لذت میبرن از حضور همدیگه، اما باز طوری هستش که گرایش پیدا میکنن به اینکه فرزند داشته باشن. اگر بنابر مسائلی بچه دار نشن، میبینید که حتی حاضر هستن، این دیگه مسئله شایع و عام در میونه زوجها هستش، که حاضر هستن برن بچه کسی دیگری رو به فرزندی قبول کنن و او رو بزرگ کنن که حس پدری و حس مادری رو پیاده بکنن و ارضا بکنن در حق اون بچه. یعنی یک به اصطلاح این ارضای فطرت محبت ورزی و مهر ورزی به کودک خیلی در زندگی جا داره و میکشونه افراد رو به سمت بزرگ کردن بچه و بچه دار شده. این چهار مورد بود که خدمتون عرض کردم. از این طرف این چهار مورد رو در نهاد بشر قرار داده برای اینکه بشر گدایش به ازدواج و تکثیر نسل داشته باشه. از طرفی هم آمده در احکام شرعی مقرراتی رو وضع کرده یا مسائلی رو در معارف اسلامی بیان کرده که خود اونها هم یک تشویقی هستش برای تشکیل خانواده و بچه دار شدن و ازدواج کردن. چند تاشو من باز اینجا خدمتتون عرض می‌کنم. آمده برای ازدواج ثواب و پاداش زیادی قرار داده، همونطور که خون در درس گذشته خدمتتون عرض کردم در بحث فواید، که اعمال انسان در ازدواج خشم عبادت رو پیدا می‌کنه و ثوابش چند برابر هستش هر کاری که می‌کنه. و تأکید شده که انسان با زن یا مردی که میدونه به اصطلاح قادر به بچه دار شدن نیست، توانش رو نداره، ازدواج نکنه. انسان پرهیز دادن افراد از ازدواج با کسی که اینطوری هستش. نکته بعد آمدن برای بچه دار شدن ثواب قرار دادن در احکام دینی. اونقدر این ثواب زیاد هست که اگر خانمی در حین بارداری از دنیا بره، در روایت داریم ما ثواب شهدا رو میبره، خداوند ثواب شهید رو بهش میده، تمام گناهاش آمرزیده میشه و ثواب شهدا رو میبره و درد دوران حمل رو کفاره گناهان به اصطلاح تلقی شده در دین ما. همه رنج هایی که به حال مادر در موقع بارداری و وضع حمل میبره براش اثرات ابدی خواهد داشت، یعنی تلف شده نیستش. از کنم خدمتون برای بزرگ کردن بچه و محبت کردن به فرزند ثواب قرار دادن. من یه روایتی براتون میخوام، شاید این روایت رو نشنیده باشید، کاش که این روایت توی جامعه ما خوب جا بیفته. حدیثی هستش که حضرت علیه السلام میفرماید که خداوند در بهش خانه‌ای رو قرار داده به نام خانه شادی، و در اون بهشت که در اون خانه شادی که در بهشت هست کسی وارد نمیشه مگر اینکه بچه‌ها رو شاد بکنه. حالا شما فکر کنید خود بهشت خانه شادی هستش، اصلا بهشت جایی هست که تمام از در و دیوار شادی و سرور و آرامش و لذت میبره. حالا توی یه همچون بهشتی که تمامش خانه شادی هست یه خانه شادی دیگری باشه، او معلوم است که خیلی چیزه والا و برجسته‌ای هستش. می‌فهمم تو اون خانه شادی کسی وارد نمیشه مگر اینکه بچه‌ها رو شاد بکنه. ببین چقدر مهم هستش شاد کردن کودکان. خب وقتی یک همچین چیزهایی رو قرار میده، انسان تحملش در مقابل بچه دار شدن و تربیت بچه و زندگی با بچه خب به طور طبیعی زیاد میشه. بعد از طرفی گفتن که خب بهش زیر پای مادران هستش به خاطر زحماتی که می‌کشن و خداوند خیلی برای مادران ثواب‌های بسیار زیادی رو قرار داده برای یک مادر. از طرفی گفتن که اگر بچه شما مریض بشه و گریه بکنه و شما به خاطر مریضی بچه‌تون یا گریه بچه‌تون ناراحت میشید، این ناراحتی شما رو خداوند کفاره گناه‌های شما قرار میده. گریه بچه رو تسبیح و ذکر برای پدر و مادر در نظر گرفته شدن. که اگر بچه مثلا گریه کنه و پدر مادر بخواد که فرزند دلبندشون ناراحت هست ناراحت میشن، بفرماید که این برای شما خیر آخرتی داره. ببینید چجوری جعل قوانین شده در دین که زندگی شیرین باشه و همه چیز رو پیوند دادن به ابدیت و همه چیز رو پیوند به بهشت دادن که انسان هم لذت ببره و هم حس های درونی خودش رو ارضا بکنه و هم بتونه از کاری که میکنه پاداش اخروی و ابدی به دست بیاره. و گفتن اگر کسی بچهش در کودکی بمیره، بچه دلبندش در موقعی که بچه صغیر هست بمیره، قطعا این فرزند شفیع پدر مادر خواهد شد روز قیامت و پدر مادر رو به بهشت خواهد کشوند. تعبیر همین خواهد کشاند هستش در روایت. نمیگن پدر مادرش رو شفاعت میکنه، فقط نمیگه پدر مادرش رو به بهشت میبره، میگه پدر مادرش رو این بچه میکشاند به بهشت، میکشونه با خودش میبره بهشت. اینقدر قدرت داره یه فرزندی که از یک خانواده میمیره. لذا برای این هم تسلا و آرامش هست و باز شیرینی خاص خودش رو داره. از طرفی آمد فرزند رو به عنوان شأن انسان و به عنوان باقیات و صالحات قرار داد. ببین پرونده انسان وقتی میمیره بسته میشه جز از سه طریق. یکی از اون طریق ها فرزند هستش، یعنی فرزند خوبی که انسان تربیتش کرده هر کاری انجام بده جدا از اینکه خود اون فرزند ثواب میبره، هر کاری این فرزند بکنه به خاطر اینکه این فرزند محصول این مادر و این پدر هست، خیلی برای پدر مادر ذخیره خواهد شد. این همون کاری که ثوابی که برای خود فرزند در اثر انجام کارهای خیرش خداوند در نظر میگیره، این همونها هم به پدر و مادر خواهد داد. لذا خود این که انسان بچه دار بشه و از طریق بچه شأن خودش رو ادامه بده، وجود خودش رو ادامه بده، مطلب مهمی هست. یعنی دقت کنید شاید ما خیلی در زندگیمون به خیلی از خواسته هامون نرسیم، ولی اگر تونستیم فرزندمون رو خوب تربیت بکنیم، هر کاری که فرزند ما بکنه و ادامه بده که انه ما زنده بودیم و این کارا رو کردیم. یعنی انسان با مرگش، جدای از این که به هر حال انسان برای ابدیت خلق شده نابود نمیشه، جدای از اون با مرگش حضورش رو در دنیا از دست نمیده، بلکه حضورش رو از طریق فرزندانش در دنیا حفظ خواهد کرد. لذا هرچی این فرزندها کار خیر، کارهای خوب انجام بدن، ثوابش جدای از این برای فرزند هم برای خود پدر و مادر که یعنی چنین فرزندی رو تربیت کردن وجود داره. اینها باعث میشه که ما به مسئله ازدواج و تشکیل خانواده و تربیت فرزند و تکثیر و حفظ و تربیت نسل خیلی معمولی نگاه نکنیم و با یک دیده بزرگ نگاه بکنیم و بدونیم که مسئله کوچکی نیستش. به خصوص خانم ها باید به این مسئله خیلی توجه بکنن. نکته آخر هم که چند مورد بود خدمتون عرض کردم، شش مورد، الان مورد هفتمش رو عرض میکنم. مسئله این هستش که آمد از قتل فرزندان من کرده، کسی فرزندش رو به خاطر ترس از فقر نکشه. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقکم و ایاهم. فرزندانتون هرگز به خاطر ترس از فقر نکشید، ما هم شما رو روزی خواهیم داد و هم اونها رو. گاهی وقتا شده پدر مادرهایی در کشورهای دیگه در قبلا که در صدر اسلام رست بود، دخترها رو به خصوص چون کاربرد اقتصادی دختر نداشت، پسرها خوب کار میکردن کاربرد اقتصادی داشتن، دخترها رو میکشتن یا زنده به گور میکردن. الان هم در بعضی از کشورها هنوز هست مثلا با بچه اینجور رفتار میکنن. در فرهنگهای پایین حتی در کشور خود ما، من نمونهش رو چند روز پیش دیدم که یه مادری فرزندش رو برده بود گذاشته بود جلوی در، همین در مجتمع رفته بود و نوشته بود که به خاطر فقر نمیتونم بزرگش کنم و اینو گذاشتم اینجا و رفتم. هنوز به صدا اون توکل و دیدگاه درست به زندگی وجود نداره. این رو هم خدا منع کرده ازش، که خداوند قطعا روزی رسان هست و روزی رو میرسانه. این در مورد اهمیت به اصطلاح ازدواج از بعد تکثیر و حفظ نسل هستش. ولی یه نکته رو هم لازم است اینجا به عنوان تذکر عرض کنم و اون هستش که با همه ثوابها و فوائدی که برای ازدواج ذکر شده و برای بچه دار شدن و تکثیر نسل ذکر شده، این نکته رو ما باید بدونیم که خلقت انسان یک حکمت خاصی داره و انسان بیهوده خلق نشده. جلسه به گذشته خدمتون عرض کردم انسانی که خودش رو در حد کمالات گیاهی یا حیوانی نگه بداره او زندگی انسانی نداره، بلکه زندگی گیاهی یا زندگی حیوانی داره. و خداوند انسان رو خلق نکرده که در حد کمالات گیاهی یا در حد کمالات حیوانی بمانه، بلکه انسان رو خلق کرده که از سطح کمالات گیاهی و حیوانی فراتر بره و به سطح زندگی عالی انسانی برسه. پیغمبر رو برای همین فرستاده، کتاب آسمانی رو برای همین فرستاده، ائمه رو برای همین قرار داده که ما به اون سطح از زندگی برسیم. خب حالا مسئله خلقت انسان، مسئله ازدواج و تکثیر نسل، همه اینها یک بهانه ای هست و یک مقدمه هست برای اینکه انسان‌های متولد بشن که از سطح زندگی حیوانی بالاتر برن. یعنی اگر قرار باشه زاد و ولد صورت بگیره در اجتماع، اما انسان‌ها با اینکه زاد و ولد میکنن و نسلشون زیاد میشه اما در سطح زندگی حیوانی بمونن، این فایده نخواهد داشت. این که خب اگر خداوند میخواست که انسان در سطح زندگی حیوانی زندگی بکنه، خب حیوانات رو داشتن زندگی میکردن. چرا یه انسانی رو مثلا بیاد خلق بکنه، درش پیغمبر بفرسته، کتاب آسمانی بفرسته، این همه احکام بفرسته، 124,000 پیغمبر بفرسته، بعد انسان مثلا مثل حیوانات زندگی بکنه؟ خب این که خب اگر قرار بود اینجوری باشه، خب حیوانات بودن، این همه هم احتیاج به این کارها نبود. خداوند در انسان یک استعدادها و قواهایی رو قرار داده، که اینها در سایر موجودات نیستش و هدف از خلقت انسان هم این هستش که اون استعدادها و اون قوا بارور و شکوفا بشه. خب وقتی اینو ما در نظر بگیریم، از اون طرف وقتی میایم راجع به اهمیت ازدواج و تکثیر نسل صحبت میکنیم، متوجه این نتیجه میشیم. این نتیجه رو خیلی دقت بفرمایید. این نتیجه رو میگیریم ما که هر نسلی به درد نمیخوره، هر انسانی که متولد میشه به درد نمیخوره، هر تربیتی به درد نمیخوره، هر بچه دار شدنی به درد نمیخوره، بلکه اون انسان ها و اون نسل مهم هست که تحت تربیت ویژه انسانی قرار بگیره. یعنی انسان های ایجاد بشن که از سطح زندگی حیوانی فراتر برن و در سطح کمالات حیوانی و گیاهی نمونه. برای همین در آموزش‌های دینی به مسئله فرزند صالح خیلی اشاره شده. فرزند صالح گلی از گل‌های بهشت هستش. فرزند صالح، اما فرزند گناهکار نه. در روایت داریم که اگر در اثر تربیت پدر مادر فرزند گناهکار بار بیاد، هر ولو پدر مادر هم بمیرن، هر جرمی که این فرزند مرتکب میشه، باز نصیبی از این گناه به پدر مادر او خواهد رسید، چون اونها بودن که این رو بد تربیت کردن و تربیت انسانی نکردن. علاوه بر این که خود فرزند در روایت داریم و در آیات داریم که خودشون فردا یقه پدر مادر و به خصوص پدر رو خواهند گرفت که چرا تربیت این چنینی کردیم ما رو و چرا اون چیزهایی که نیاز داشتیم به ما نیاموختی. و آموزش دینی رو خداوند یکی از مسائل مهم در زندگی بشر قرار داده. در روایت داریم خداوند هیچ بنده خداوند رو به گناهی بزرگتر از جهالت خانوادهش و فرزندانش ملاقات نمی‌کنه. یعنی مرد خانه و زن خانه علاوه بر این که به اصطلاح یکی از وظایفشون تأمین نیازهای مادی و عاطفی هست و همچنین تأمین نیازهای اخلاقی هست، یکی از بزرگترین وظایفشون تأمین نیازهای معنوی و آموزشی معنوی در خانواده هستش. این خیلی اهمیت داره. مثلا شما در قرآن می‌بینید که حضرت نوح در اون داستانش که کشتی رو میسازه، بعد از این که میبینه هیچ کس مسلمان نمیشه، میبینه که این انسانهایی که به اسلام گرایش پیدا نمیکنن و مسلمان نمیشن، اینها به درد نمیخورن، که لذا نفرین میکنه که خداوند به وسیله اون طوفان و اون آبی که از همه جای زمین و آسمان سرازیر شد انسانهای کافر رو از بین ببره. و قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. نوح گفت خداوندا هیچ کس از این کافرین روی زمین باقی نذار. انک ان تذرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. خوب دقت کنید، میگه خدای اگه تو بخوای کافرا رو روی زمین بگذاری، اینها تمام بندگان تو رو منحرف میکنند و زاد و ولد نمیکنند، تولید مثل نمیکنند، الا فاجرن کفارا، مگر اینکه فاجر و کافر باشه. یعنی این به درد نمیخوره از نظر قرآن. نسلی که قرار کافر باشه، نسلی که قرار فاجر باشه، این نسل به درد نمیخوره. یک حدیث شیرین هم هستش از داستان حضرت یوسف علیه السلام و برادرش. یوسف بعد از اینکه به هر حال میرسه برادرش بعد از اون جدای طولانی، به یکی از برادرش از میگه یا اخی کیف استطعت ان تتزوج النساء بعدی، ای برادر چطور تونستی بعد از فراق من و جدای از من بری ازدواج بکنی و تشکیل خانواده بدی؟ بعد برادرش، برادر یوسف اینجوری فقال ان ربی امرنی، خداوند امر کرد به من که من تشکیل خانواده بدم. و قال، خداوند فرمود ان استطعت ان تكون لك ذریه تسقل الارض بالتسبیح ففعل، خداوند فرمود اگر میتونید خانواده ای داشته باشید که به وسیله اعضای اون خانواده شما زمین به وسیله عبادت و تسبیح اونها سنگین بشه، این کارو بکنید. یعنی داشتن فرزند خوب و فرزند صالح خیلی نعمت بزرگی هست و ارزش فوق‌العاده‌ای هم داره. اینو عرض کردم برای چی؟ اینو عرض کردم که بخصوص خانم‌ها به مسئله ازدواج و تشکیل خانواده به چشم خیلی معمولی نگاه نکنن. یعنی ازدواج یک تشکیل یک قانون عظیم تربیتی هستش و پرفایده و پرسود. بعضی از خانم‌ها ما زیاد دیدم، خب باید هم در مشاوره میان سوال میکنن، هم که به حال جاهای دیگه که آشنا هستیم، مثلا ترجیح میدن ازدواج نکنن یا اینکه دیر ازدواج کنن اما مثلا یه شغل اجتماعی پیدا کنن، در اجتماع یک حضوری داشته باشن. غالبا هم معلوم نیست که حضور اینها در اجتماع و یا به دست آوردن یه شغل که به قیمت دیر ازدواج کردن یا اصلا ازدواج نکردن هست، معلوم نیستش این فایده که تشکیل خانواده با این همه فوایدی که ما در مورد تشکیل خانواده عرض کردیم سلام علیکم داشته باشه. یعنی شما این همه فوایدی که در مورد ازدواج گفته شد تو این چند جلسه در نظر بگیرید، ببینید واقعا یه خانم با حضورش در اجتماع و با بریدن از خانواده یا ترک ازدواج میتونه این همه فواید رو به صورت دنیایی و اخروی به دست بیاره یا نمیتونه به دست بیاره؟ قطعا شما نمیتونید بگید که یک کاری تو اجتماع هستش که اگر زن به او بپردازه از میارزه به همه این فواید. اینجور نیستش. ما حتی اگر حضور زن در اجتماع و حضور فعالش رو در صحنه میپذیریم و تشویق و ترویج میکنیم، اسلام حتی اگر این کارو میکنه اما نه به قیمت پایمال شدن مسئله خانواده و مسئله تشکیل خانواده و رسیدن به امور خانواده، نه به این قیمت. چون واقعا هیچ قانونی ارزش آفرین تر از مسئله خانواده وجود نداره. یه زنی بگی مثلا من اگر معلم شدم این همه ثواب میبرم یا اگر رفتم مثلا دکتر شدم این کارو میکنم، نه اینجور نیستش. بخاطر این مسئله هست. ما الان در خیلی جا مثلا در آموزش پرورش من زیاد دیدم سالهای سال که ارتباط داشتم، مثلا خانم معاونا و خانم مدیرایی که مثلا سنشون به 30-40 رسیده و انگار که این مسئله خیلی مسئله طبیعی هم هست، زیادم برخورد کردم که ازدواج نکردم و فکر میکنن که حالا مثلا اگر ازدواج نکنن عوضش مدیر مدرسه شدن، عوضش مثلا معاون مدرسه شدن، عوضش تونستن توی اداره شغل پیدا کنن، عوضش مثلا تونستن یه میز بگیرن تو اجتماع، یه حضوری در اجتماع داشته باشن، هنرپیشه بشن، نمیدونن تو معروف بشن، مشهور بشن. اما اینها نه از نظر خدا پسندیده است و نه از نظر نیاز روانی خود زن و نیاز عاطفی و وجودی خود زن پسندیده و معقول هستش. هرگز اینجور نیست. البته برای مردم همینطور هستش، فرقی نمی‌کنه. حالا چون جلسه خانم هاست من این نکته رو عرض کردم که ما گمان نکنیم وجود داره یک نظام ارزش آفرین و پرفایده مهمتر از تشکیل خانواده و ازدواج. همچین چیزی وجود نداره. خب یک نکته دیگه در مورد مسئله فواید تکثیر نسل هستش، این در مورد ازدواج و رابطهش با حفظ و تکثیر نسل هستش. سه تا فایده دیگه که وجود داره در مورد تکثیر نسل، حتی یکیش رو خدمتون عرض کردم قبلا در فواید فردی که کسب ثواب باشه، دو تا فایده دیگه هستش که حالا هر سه شما عرض میکنم. یکی در ازدواج خانواده های مسلمان، در ازدواج جامعه اسلامی به واسطه تکثیر نسل قدرت زیادی پیدا خواهد کرد. اونقدر مهم هست که پیغمبر فرمود که ازدواج بکنید تا زیاد بشید که من به تکثیر شما، به زیادی شما در روز قیامت به سایر انبیا مباهات خواهم کرد. یکی از فوایدش این هستش که جامعه‌ای که جوان داره، جامعه‌ای که تعداد افراد زیادتر هستش، به خصوص که خانواده‌ها با تربیت خوب فرزند رو بزرگ کنن، این جامعه قدرتمند هستش. یکی در مقابل دشمن قدرتمند هست. شما در تاریخ جنگ 8 ساله رو نگاه کنید، چه کسی رفت این تجاوز عظیم دشمن رو دفع بکنه؟ بنده به عنوان کسی که تقریبا از اوایل جنگ تا آخر جنگ مشغول در جبهه بودم و آشنا هستم، به شما عرض کنم خدمتتون که سن به اصطلاح قریب به اتفاق رزمنده ها فاصله بین مثلا 15 سال تا مثلا 25 سال، اکثر قریب به اتفاق دیگه 30 سال هم بودن تا 30 سال و اینها، ولی هرچی از 30 سال میره اونجا تعداد کمتر میشه. این مهم هستش. حتی در مورد سربازان امام زمان علیه السلام داریم که سربازان و یاران مهدی علیه السلام همه جوانند و پیر در آنها یافت نمیشود مگر به اندازه سرمه در چشم. سرمه چقدر کم هستش در چشم یا نمک در غذا اینقدر کمه. یعنی این مسئله تکثیر نسل و مسئله جوان بودن جامعه خیلی مهمه. الان هم این نبرد 8 ساله که ما داشتیم اون چیزی که باعث شد ما پیروز از این میدان بیرون بیایم و نوامیس ما در پشت جبهه‌ها امنیت داشته باشن، غیرت همین بچه بسیجی‌ها و جوان‌ها بودش که رفتن جنگیدن. و اگر این نبود و دلیر مردی این جوان‌ها نبود، ما خیلی آسیب دیده بودیم تو طول جنگ، خیلی آسیب‌های بدی دیده بودیم. ولی خب ما الان جایی که جنگ هست می‌بینیم که زن و بچه‌ها چقدر تو فشار هستن، هر روز در زیر بمبارون هستن، در اثر تعرض و تجاوز دشمن ها قرار می‌گیرن. اما تو جامعه ما، تو جنگ ما اینجور نشد، جز همون چند روز اول جنگ که اونم بی‌لیاقتی مسئولین اون موقع بود، مثل بنی صدر و کسای دیگه که مشکلاتی برای ما ایجاد کردن. این مسئله خیلی اهمیت داره که جامعه‌ای که جوان داره و جامعه‌ای که تعداد زیاد است، چشم طمع دشمنان کور میشه. امام سلام الله علیه در همین توصیه‌اش گفته، من بارها به شما میگم غفلت از تشکیل ارتش 20 میلیونی موجب سقوط در دام و توطئه ابرقدرت خواهد شد. مسئله تکثیر نسل خیلی مهم است. اینجاست نقش مادر که در تمام جهاد فرزندان و در تمام جهاد مردان سهیم و شریک هستن، به خاطر نسلی که تربیت کرده. نکته دوم، حالا من یک قسمتی از یک مقاله خارجی هست براتون بخونم، بد نیستش. یک جامعه شناس معروف هلندی، خوب دقت کن ببینید که این جامعه شناس چی میگه، جامعه شناس غربی و غیر مسلمان چی میگه. میگه جامعه‌ای که از آینده خود ناامید است فقط به حال می اندیشد و این شرح حال ما غربی هاست که به دلیل عدم حضور معنویت از آینده بی نصیب هستیم. چون وقتی معنویت رفت، انسان همونطور که قبلا خدمتون عرض کردم خودشو در محدود دنیا می بینه و دیگه آینده برای خودش متصور نیست که به عشق آینده تلاش بکنه و کار بکنه، اینجور نیست. لذا می خوان همون حال رو داشته باشن، همون رو استفاده کنن ازش، همون رو لذت ببرن. اونقدر مسئله حال گرایی و فرار از آن، چون آیندهی ندارن در جامعه غربی زیاد شده که کسی تن به ازدواج نمیده، هیچ کس میگن که برای ما دردسر داره، برای ما تبعات داره، وقت ما رو از لذت بردن و تفریح و کارهای دیگه میگیره. ما باید حال رو بگذرونیم و خوش بگذرونیم. میگه این شرح حال ما غربی هاست که به دلیل عدم حضور معنویت از آینده بی نصیب هستیم. جوامع غربی از مسئولیت تشکیل خانواده تفره می روند و نمی توانند بار سنگین پدر و مادر شدن را تحمل کنند. جوامع ما رفته رفته پیرنما، اصطلاح غربی شو من دیگه براتون نخوندم، پیرنما می شوند. نسل جوان روز به روز کمتر می شوند. من در آمستردام هر شب که از دفتر کارم به منزل باز می‌گردم، محلات مسکونی را بدون سر و صدای بچه‌ها و در کمال خاموشی می‌بینم، درست مثل یک قبرستان. اما وقتی که به محله‌های کارگران و مهاجران خاورمیانه‌ای در آمستردام می‌روم، ده‌ها بچه در خیابان‌ها مشغول بازی و جنب و جوش هستند و حیات در آنجا می‌جوشد. ما غربی‌ها معنای حیات را گم کرده‌ایم و تمدن ما فقط برای سالخوردگان است. با این سرعت شدید شاید سه نسل دیگر به جای ما نژادهای دیگری صاحب این قاره شده باشند، همانهایی که اجدادشان، یعنی همون مسلمانان صدر اسلام، از شمال افریقا، آسیا و خاورمیانه به اینجا آمده بودند. اکثر جمعیت امروز ما را پیران تشکیل می‌دهند و باید اعتراف کنیم که ما جنگ جمعیت را باخته ایم و رشد مسلمانان در اروپا سیر سعودی به خود گرفته است. دقت کنید که وقتی ما داریم میریم به سمت ازدواج چقدر اهداف سیاسی و اجتماعی و اهداف مهم پشت این قضیه خوابیده و چقدر اهمیت داره. و کسی که با این دیدگاه هم به ازدواج میده، چه دختر چه پسر، وقتی این نیت رو میکنه خیلی براش موندنی هستش و ارزش داره. نکته سوم که این بحث رو خاتمه بریم، بریم سراغ جمع کردن بحثمون، مسئله رشد اقتصادی و فرهنگی هستش که عرض کردم جامعه‌ای که جوان زیادی داره، تحصیل کرده زیادی داره، این جامعه قطعا رشد اقتصادی و رشد فرهنگی خوبی داره و شاهد زندهش پیشرفت‌های چشمگیری هستش که ما بعد از انقلاب در جامعه ایران از نظر فرهنگی و صنعتی و علمی داشتیم. اما یه نکته رو من بگم خدمتون که سوء تفاهم نشه و اون هستش که تمام صحبتی که ما در مورد تکثیر نسل و اهمیت تولید نسل کردیم مشروط به همون تربیت هست. لذا اگر در جامعه کنونی ما صحبت از کنترل نسل هست و کنترل رشد جمعیت هست، به خاطر این هستش که اگر خانواده ها نرسن فرزندانشون تربیت بکنن، اضافه جمعیت هیچ رشدی برای جامعه نمیاره و مشکل ساز هست که رافع مشکل نیست. برای همین ما در این توجهی که به تربیت صحیح داریم و میگیم که خوب است نسل مسلمان ها زیاد بشه، اما باید طبق یک روال معقول و منطقی این مسئله صورت بگیره. خب دیگه رفته رفته ما این بحث رو تمام کردیم و میرسیم سراغ جمع‌بندی بحث. چند تا نتیجه از این بحث فوائد ما میگیریم. یه نتیجه این هستش که با توجه به فوائد زیادی که در مورد مسئله ازدواج، فوائد فردی و اجتماعی که مادی و معنوی بودن میگیریم، این هستش که بعد از توجه به این فوائد میتونیم درک درستی از روایات و آیاتی که تشویق به ازدواج کردن و ترغیب به ازدواج کردن پیدا بکنیم. این که در اسلام آمده از پیامبر ما من شیء احب الی الله عز وجل من بیت یؤمر فی الاسلام یا یعمر فی الاسلام بالنکاح و ما من شیء ابغض الی الله عز وجل من بیت یخرب فی الاسلام بالفرقه، میفرماید که یا بالفرقه، میفرماید که این پیامبر فرمود که هیچ چیزی در نزد خدا محبوب تر از خانه‌ای که در اسلام به وسیله ازدواج آباد میشه نیست و هیچ چیز مبغوض‌تر از خانه‌ای که به وسیله طلاق خراب میشه نیست. اینو ما میفهمیم که چرا ازدواج این همه فواید داره و چرا طلاق این همه مبغوض هست و انقدر هست که عرش خدا در روایت داریم از طلاق به لرزه میاد. و حدیث بعدی که امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام نقل شده از این دو بزرگوار، ما احب ان الدنيا و ما فيها لي و اني بتليتتن لیلتن لیست لی زوجه. شاید شما تعجب کنید این رو که چرا امام معصوم یه همچین جمله فرموده. میفرماید که دوست ندارم دنیا و همه چیز که در دنیا هست به من بدن ولی من یک شب بی همسر نباشم. ببینید این مسئله خیلی مهم است. در دیدگاه اول اگر انسان فواید ازدواج رو ندونه، شاید این حدیث رو حمل کنه به مسئله مثلا فقط جنبه های جنسی مسئله بودن با همسر، اما این نیست. یعنی اصلا بودن با همسر چنان تأثیر سازنده و آرامش سازنده‌ای داره که حتی اگر انسان بی جهت یک شبش رو هم بخواد به صلاح بدون همسر باشه، این پسندیده نیستش. اینکه امام علیه السلام فرمود، دقت کنید چقدر جنبه‌های معنوی زیادی این مسئله داره که حضرت یک همچین جمله بزرگی رو فرموده. و همچنین ما میفهمیم که چرا در روایت این همه به مسئله شفاعت در ازدواج سپاره شده. من اینکه دو تا روایت در مورد شفاعت در مورد ازدواج بخونم. من زوج اعزبا کان ممن ينظر الله عز وجل الیه یوم القیامه. امام صادق علیه السلام فرمود هر کس مجردی رو به ازدواج در بیاره و کمکش بکنه که ازدواج کنه، این از جمله کسانی خواهد بود که خداوند روز قیامت بهش توجه داره. کسی کمک کنه به ازدواج یک دختر و پسر که اینها رو به هم دیگه برسونه. باز در روایت دیگه داریم که اگر کسی کمک بکنه، حالا من مضمون روایت رو بخونم که از در وقت صرفه‌جویی کنیم، اگر کسی کمک کنه به ازدواج کسی و کسی برای کسی همسر پیدا بکنه که اون هم بتونه اینها در کنار هم دیگه، یعنی صبح ها بتونه آرامش پیدا بکنه در کنار هم دیگه، خداوند یک صورت زیبا یعنی یک موجود زیبایی رو در قبر برای او میفرسته که او مایه آرامش شخص در عالم قبر رو برزخش باشه، به خاطر اینکه تونست برای خواهر خودش یا برادر خودش کسی رو پیدا بکنه که برای او مایه آرامش باشه. لذا این میفهمد خود این یک مایه آرامشی هست برای حیات ابدی انسان. بالاترین شفاعت ها، این از امام صادق هست که نقل کرده از امیرالمومنین علیه السلام، بالاترین شفاعت ها این هستش که انسان بین دو نفر در ازدواج شفاعت بکنه، یعنی دو نفر رو به هم وصل بکنه تا حتی یجمع الله بینهما، تا اینکه خداوند بین اون دختر و پسر رو جمع کنه و اونها رو به ازدواج در بیاره. بعد باز حدیث دیگه در مورد شفاعت در ازدواج و واسطه گری در ازدواج آمده که ثواب زیادی ذکر شده برایش که چه قصرهایی میدن به اون شخص و چه و چه و چه. این جمله آخرش رو عرض کنم: و کان له به کل خطوه خطاها او به کل کلمه تکلم بها فی ذالک عمل سنه قیام لیلها و صیام نهارها. میفرماید اگر کسی در واسطه گری ازدواج حرف بزنه، بره واسطه گری کنه که دو نفر رو به هم برسونه، این به خاطر هر کلامی که از دهانش خارج میشه و هر قدمی که برمیداره، خداوند ثواب یک سال عبادت رو که روزهاش روزه گرفته و شبهاش رو به نماز ایستاده به او عطا خواهد کرد. این هم مسئله شفاعت در ازدواج، به خاطر این همه فواید عالی هستش که ازدواج داره. با توجه به این فوایدی که عرض کردیم، ما چند تون چیز دیگه هم میفهمیم و اون رابطه به اصطلاح درک رابطه علی و معلولی فواید هست. اگر یادتون باشه در مورد فواید که صحبت میکنیم، میبینید که بعضی از فایده ها از بعضی دیگر از فایده ها نتیجه گرفته میشد، با همدیگه ارتباط داشتن، آرامش ایجاد میکرد، این آرامش لذت ایجاد میکرد، این لذت مودت ایجاد میکرد، این مودت فداکاری ایجاد میکرد، این فداکاری تعاون ایجاد میکرد، این خود این جمع خوب از گناه و جرم باز میداشت و به اصطلاح اثرات اجتماعی زیادی داشت. میبینید که یک نظام زنجیری هستش و یک سیستم به قول امروزی ها هستش. ما وقتی فواید ازدواج رو مرور میکنیم و مطالعه میکنیم، متوجه میشیم که این مسئله سیستم بودن ازدواج چقدر اهمیت داره و دست کم نباید انسان این رو بگیره، به خصوص در انتخاب همسر که باید به یک همچین فوایدی توجه داشته باشه. با این مسئله انسان دیدگاه دیگری که در مورد ازدواج پیدا میکنه این هستش که همسر رو انسان فقط یک یار در امور دنیاییش و کارهای دنیاییش نمیبینه. وقتی توجه به فواید داره، نمیگه که من یک کاری بکنم، یک همسری پیدا بکنم که این همسر مثلا امور ما رو بگذرونه، امورات ما رو بگذرونه. یک همچین کسی اینجوری فکر نمی‌کنه، بلکه همسر رو هم یار دنیای خودش می‌دونه و هم یک یار برای آخرت خودش می‌دونه. نکته بعد خیلی اهمیت داره، تقاضا این هستش که خواهرها خوب توجه کنن به این مسئله، این هستش که این که ما فواید مختلفی رو برای ازدواج کردیم و از طرفی هم میدونیم چه بسا یک فائده و یا یک نیاز خاصی انسان رو به سمت ازدواج بکشونه، این دلیل نمیشه که انسان اگر به واسطه یک نیاز خاص مجبور شد ازدواج بکنه، به جنبه های مختلفش توجه نداشته باشه. مثلا خانمی تصمیم میگیره که ازدواج بکنه، مثلا درس خونده و الان اعلام آمادگی میکنه توی خانواده. خب خیلی از دخترها هستن وقتی خواستگار میاد درشون اصلا همش رد میکنن، بعد یه زمان خاصی جواب مثبت میدن، یعنی شروع میکنن آماده کردن خودشونو برای مسئله ازدواج. یا این مورد، یا مواردی که دخترها یا حالا آقایون همینطور هستش، دخترها میخوان ازدواج کنن اما برای برنامه ازدواجشون ضرب العضل خاصی رو خودشون قرار دادن، یا خودشون یا خانواده قرار دادن. خوب دقت بکنید، مثلا دختر میگه که من درسم رو رسوندم به اینجا، الان واحد درسم تمام شده، امتحاناتم رو دادم، تا ترم بعدی یا تا مهر که میخوام به اصطلاح وارد دانشگاه بشم یا واحدهای بعدی رو، مراحل بعدی تحصیل رو ادامه بدم، میخوام ازدواج کنم و تلاشم نیست که مثلا در این 3 ماه ازدواج کنم. ببینید اینکه شما 3 ماه ضرب العجل میذارید برای ازدواج خودتون، درست کار خوبی است که انسان منظم باشه زندگیش و بخواد حد اکثر استفاده رو از اوقات بکنه، اما یه نکته هستش، ضرب العجل داشتن در ازدواج از طرف هر کس که تحمیل بشه، چه از طرف خودمون، چه از طرف اجتماع، چه از طرف والدین یا هر چیز دیگری که ما در ذهن خودمون تصور میکنیم، این باعث نمیشه که ما به اصطلاح وقتی میخوام ازدواج بکنیم توجه نکنیم که با کی میخوام ازدواج بکنیم، یا دختر در نظر نگیره که شرایط همسرش باید داره چه شرایطی باشه، یا مثلا اگر دختری نیاز داره که زود ازدواج بکنه، حالا یا به خاطر مثلا فرار از خانه، خیلی از خانم ها من دیدم میخوان تو خونه شون نباشن فقط و زودتر خلاص بشن از جو خانه، زود دلرنجیده میشن از پدرشون، از مادرشون، از جو خونه، از برادرشون، میخوان زودتر راحت بشن، برای راحتی تن به ازدواج میدن. خب حالا که برای راحتی تن به ازدواج میدن، اینها توجه نمیکنن، میگن حالا که اینجوری شد من دیگه این جو رو نمیتونم تحمل کنم، تو اولین خواستگار بیاد میگم باش. یعنی دقت نمیکنه که این مشکلی که این داره به خاطرش فرار میکنه و به سمت ازدواج میره، این مشکل اگر بی دقتی کنه تو انتخاب همسر، بعداً با یک همسری که متناسب نیست و سازگار نیست و همسنخ نیست با دختر، این مشکل چند برابر خواهد شد. اینو به این توجه نداره. از پدر و مادری که به هر حال بچه‌شون رو دوست دارن، ممکن است اخلاقشون هم خوب نباشه، ولی به هر حال فرزندشون، آینده‌شون رو دوست دارن، میخواد فرار بکنه، بعد با یکی ازدواج بکنه که سنخیت نداره، فکر میکنه که همسر و شوهر میتونه جای پدر و مادر رو بگیره از جهات مختلف، ولی خب اینطور نیستش. ممکن است این کارو بکنه، اما با انتخاب صحیح میتونه این کارو بکنه. لذا میخوان اگر عرض کردن به هر بهانه‌ای که دختر بخواد از خونه در بیاد، به هر بهانه‌ای، چه معقول و چه غیر معقول، حق نداره توی انتخاب بی دقتی بکنه. اگر فرض بفرمایید به خاطر نیاز جنسی مثلا بخواد ازدواج بکنه، یا به خاطر نیاز عاطفی بخواد ازدواج، تو خونه ارضای عاطفی نمیشه، عرض کنم خدمتتون تنهاست، یا از جو خونه ناجور هست نمیخواد تحملش بکنه، به هر بهانه‌ای که میخواد ازدواج کنه باید جامعیت رو در نظر بگیره. یعنی من میخوام وارد خانه بشم، من میخوام وارد تشکیل یک نظامی بشم، یک سیستمی رو تشکیل بدم که این سیستم کارکردهای مختلف داره، و اگر در بعضی از کارکردهاش، به خصوص کارکردهای معنوی که با آخرت انسان سر کار داره، شکست بخوره این زندگی، من شکست خوردم. این باید توجهش بکنه دختر، که حتی اگر کارکردهای فردی و کارکردهای مادی زندگیش خوب باشه و خوشبخت اون جهات باشه، اما اگر در کارکردهای ابدی و کارکردهای موندگار به اصطلاح بی‌دقتی بکنه، شکست خورده و شروع خیانت هست، هم به خودش، هم به فرزندش که بعدها ایجاد خواهد شد، و هم به همسرش. این نکته رو دقت بکنید که حق نداریم ما جامع نگری رو در انتخاب همسر از دست بدیم. مکتب بعد این هستش که آگاهی به فواید ازدواج، همین هایی که چند جلسه عرض کردن، یه نکته دیگری هم که در دختر و پسر ایجاد میکنه این هستش که وقتی ما به فواید و کارکردهای ازدواج واقف میشیم، در انتخاب دقت میکنیم. بعضیا اصلا برای ازدواج کارکرد زیادی قائل نیستن، میگن خب حالا یه تشکیل خانواده است علت داره. حالا من آمار رو که خودمون در تهران تهیه کردیم اینجا به صورت نمودار در آوردیم خدمتتون عرض می‌کنم، ببینید که دیدگاه‌های دخترها، خانم‌ها و آقا پسرها چه جوری بوده. من جواب خانم‌ها رو براتون آوردم و جواب آقایون رو نه. هم بله، هم جواب آقایون هم جواب خانم‌ها رو می‌خونم براتون تا دقت بکنید که به کارکرد ازدواج، اگر انسان فواید ازدواج رو ندونه، به کارکردهای ازدواج واقف نیست، لذا با اهداف کوچیک و پست به سمت ازدواج میره. یعنی قدرت مانور رو از خودش میگیره، برکات ازدواج رو از خودش سلب میکنه. لذا وقتی میره توی زندگی، چون دیدگاه خاصی نسبت به فواید خاص ازدواج نداره، بسته، سرد و خیلی به صلاح در یک سطح پستی برخورد میکنه اون مسئله ازدواج و همسرداری و فرزندداری و ادامه زندگی. اما کسی اندیشه داره و کسی توجه به فواید ازدواج داره، یک همچین کسی وقتی میره چون دیدگاهش میدونه که تو چه نظام ارزشی قوی وارد شده، با زندگی شوخی نمیکنه، او رو به بازی نمیگیره، دقت میکنه که چه جوری زندگی بکنه. اون موقع زندگی براش زود ملالت آور و کسل کننده نیست، هم لذت دنیایی میبره و آرامش دنیایی کسب میکنه و هم کسب سعادت اخروی میکنه. خب دانستن فواید ازدواج علاوه بر این که دقت رو در انتخاب همسر زیاد میکنه، نیت رو هم عالی میکنه. یعنی فرد وقتی فواید مختلف ازدواج رو در نظر میگیره، میدونه که من اگر ازدواج بکنم مثلا اهداف گیاهی ارضا میشه، کمالات گیاهی به دست میتونم بیارم، کمالات حیوانی هم به دست میارم، اما اگر خبر از کمالات فوق حیوانی نداشته باشه، هرگز به خاطر اون مسائل هم به ازدواج نمیده. حالا الان شما من آمار رو بخونم، شما دقت میکنید. و در حد همون کمالات گیاهی و حیوانی هم به ازدواج میده، اون وقت نمیتونه از اون جنبه های مختلفه و عالی ازدواج بهره برداری بکنه. لذا وقتی انسان با نیت عالی میره سراغ ازدواج، میتونه برنامه بر اون نیتش هم سود ببره، همتش هم زیاد میشه در زندگی. یعنی وقتی انسان فواید مختلف رو میبینه، قدرتمند میره تو صحنه زندگی با همت عالی، با همت قوی، و میتونه زندگیش رو اداره بکنه و موجب خودسازی میشه، موجب آماده سازی میشه. انسان وقتی میدونه میخواد وارد یک نظامی بشه با این همه کارکردهای مادی و معنوی زیاد، فردی و اجتماعی زیاد، وقتی میدونه میخواد وارد یک همچین نظامی بشه، خودش آماده میکنه، مهیا میکنه. اینجور نیستش که مثلا با هیچ آمادگی، مثلا صرفا به خاطر که دوست داره، به خاطر که میخواد، به خاطر از یه نفر خوشش میاد هم به ازدواج بره. اینجور نیستش. خب بدون دقت کافی در مسئله انتخاب همسر، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اون فواید عالی به دست بیاد. اگر کسی طالب فواید عالی هست و اثرات زیاد و کارکردهای زیادی هست، او باید دقت زیادی بکنه که مطابق سلیقه و دقتش میتونه از اون فواید بهره‌مند بشه. من گمان میکنم که اگر بخوام مطلب آخر رو بگم، که مطلب خیلی مهمی است و اون جایگاه به اصطلاح روانشناسی افراد در نوع انتخابشون هست، فکر میکنم از کلاس استاد امامی تعدادی بمونن. لذا فقط اکتفا میکنم به بیان آمار. جلسه بعد که آفتهای ازدواج شروع خواهیم کرد، این نکته رو هم اونجا قبل از آفت خدمتون عرض خواهم کرد. انشاءالله اگر بسیم سوالها رو هم جواب خواهیم داد. خانم ها که جواب دادن، ما از چند صد نفر از خانم ها این سوالو کردیم در سطح شهر با ترکیب جمعیتی مختلف و تحصیلات مختلف. تحصیلاتشون حد خاصی داشته، بیشتر دیپلم به بالا بودن. دانشجوها، خانم هایی که به هر حال در آستانه ازدواج بودن، سوال کردیم. یه مسئله این بود که شما، سوال اول ما این بود، شما تا چه اندازه ازدواج رو ضروری میدونید؟ 27.4% جواب دادن خیلی زیاد، 33.6% جواب دادن زیاد، 32.5% جواب دادن تا حدودی، 4%، 4.84% جواب دادن نه چندان، 1%، 1.66% جواب دادن که اصلا یعنی ضروری نیست. خب حالا باز این جای امیدواری هستش. حالا چرا این جواب ها رو دادن، من خدمتتون عرض کنم. این چرا که دارم میگم، کسایی هستن که جواب خیلی زیاد و زیاد دادن. حالا چرا؟ 25%شون گفتن چون دوری از فساد میاره، تقریبا با مال آقایون تطبیق میکنه، چون آقایون هم 37.6% دوری از فساد رو گفتن. عرض کنم خدمتتون که حالا من هم آقایون رو بگم اینجا، درصدایی که آقایون جواب دادن رو نمیگم، چون حالا شاید زیاد لزومی نداشته باشه، ولی علتهایی که بیان کردم بخونم براتون خیلی این اطلاعات ارزشمندی هستش، حاکی از حقایقی هستش. توی خانوم ها 25% گفتن دوری از فساد، در آقایون 37% گفتن دوری از فساد، 37 و 36 درصد. در خانوم ها 14.2% گفتن دستور دین هستش، در آقایون 16.49% گفتن دستور دین هستش. مسئله بذار به مال خانوم ها رو بخونم، چون میترسم اگه بخوام مقایسه کنم وقت زیادی هست، که مثلا مال خانوم ها رو کلن بخونم بهتر هستش. 0.7% از خانوم ها، 0.6% از خانوم ها گفتن استحکام کانون خانواده، 3% گفتن بقای نسل هست. این دیدگاه چجوری هستش؟ این دقت کنید، این مسئله است که وقتی اینو جواب میدن یعنی دیدگاه، حالا من نتیجه گیریش هم میکنم بعدن. 7.4% گفتن آرامش روحی و روانی داره، 3%شون گفتن به اصطلاح از انزوا و افسردگی نجات میده، 2% گفتن که استقلال ایجاد میکنه، 0.7% گفتن معنی میده به زندگی، 5.7% گفتن تقویت حس مسئولیت پذیری و تکاپو هستش، 15% باز درصد خوبی هست، رسیدن به کمال رو مطرح کردن، 0.7% سلامت جامعه رو گفتن، و 14.2% دستور دین رو گفتن، 13.6% نیاز جنسی رو گفتن، 1% تقویت اعمال رو گفتن، 3.5% نه اون که مسئله دیگه هست میگم خدمتون. خب این از این، بیشترین درصد ها دوری از فساد بوده و مسئله رسیدن به کمال بوده، دستور دین بوده و نیاز به دفع غریزه جنسی. بعد خانوم هایی که موافق نبودن یا جواب تا حدودی و نچندان و اصلا دادن اینجوری بوده وضعیتشون. 0.7% گفتن کسی که استقلال مالی دارد لزومی ندارد ازدواج کنه، یعنی به ازدواج به صورت چی نگاه کردن؟ یک منشأی برای تأمین اقتصادی فقط. گفتن شوهر یعنی کسی که تو را از نظر اقتصادی تأمین کنه، تو به کار دیگه برسی. عرض کنم خدمتتون که سه و نه دهم درصد هم گفتن که مانع از تحصیل میشه، مثل دوتا مانعی که خانوم ها جواب داده بودن. 3.5% هم گفتن که ازدواج شروع مشکلات و قبول مسئولیت ها هستش. این جوابایی هست که خانوم ها دادن. حالا من مال آقایون هم بخونم تو این فرصت کم بد نیستش. آقایون 37%شون دوری از فساد و کمراهی رو مطرح کردن، 16.49% دستور دین رو گفتن، 14.84% نیاز جنسی رو گفتن، 11.54% رسیدن به کمال رو گفتن، 3.85% داشتن همدم و مونس رو گفتن، 4.4% پیدا کردن جایگاه اجتماعی رو گفتن، 3.3% تشکیل خانواده، 2.2% پیدا کردن آرامش، 1.1% حلال مشکلات بودن، 54% جلوگیری از اشتباه، 1.1% پیشرفت فرهنگی، 1.1% رفع مشکلات اجتماعی، 1.1% هدف دادن به زندگی، 54% مبارزه با تهاجم فرهنگی، 54% هم مسئولیت پذیری بیشتر. کسایی که جواب به اصطلاح جواب دادن تا حدود اینا 15 موردی که خوندم برای آقایون، کسایی بودن که به اصطلاح به جوابهای خیلی زیاد و زیاد دادن. حالا بیام آقایون حدود 75 نزدیک به 76%شون جواب خیلی زیاد و زیاد دادن. اما آقایونی که به اصطلاح تا حدودی گفتن و این 17.62% هست، اینها گفتن چون ضروریات زیاد است برای ازدواج، مانع پیشرفت هستش به خاطر مشکلات. این سه تا مطلب رو بیان کردن در مورد اینکه ازدواج تا حدودی مطلب. اونایی که گفتن نه چندان، حالا ازدواج نه چندان هستش که 1% هستن، 1.43% هستن، گفتن چون پایبندی میاره و مشکلات اقتصادی داره. کسایی که گفتن اصلاً به اصطلاح نیازی نیست، که 4%، 4.29% هستش، اینها 4 دلیل عمده رو ذکر کردن. یکی این که لزومی نداره، مشکلات اقتصادی امتیاز ازدواج امتیاز به خصوصی به انسان نمیده و مشکلات زیاد دیگری که غیر از مشکلات اقتصادی است. این وضع، یعنی این طرز جواب دادن، نشون دهنده این است که هنوز در جامعه ما دیدگاه‌های درستی در مورد ازدواج هستن. بعضیش امیدوار کننده هست و از این جهت خوب است که اکثرا نزدیک 70-80% مسئله ازدواج رو جدی گرفتن و ضروری میدونن، اما هنوز دیدگاه درستی به اهداف ازدواج و فواید ازدواج به خصوص فواید عالیش نداشتن. این هم از این. خب ما در مورد تک تک جلساتمون که اینجا مطرح میکنیم آمارای از خانم ها داریم که از این بعد توی جلسات من میگم این آمار خود. مسئله سن هست، مسئله چیزهای دیگه هستش که انشالله به موقع خودش عرض خواهد شد. یه نکته دیگه موند در مورد روانشناسی ازدواج، مسئله انتخابش و ارتباطش با شخصیت که به عنوان آخرین نتیجه از نتایج بحث هدف و فواید بود، بمونه برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب 20 دقیقه تا کلاس فرصت دارید. سوال فرمودن که با توجه به مشکلات اقتصادی که هست الان، مشکلی که زندگی داره، آیا پرداختن به تکثیر نسل صحیح هستش، کار صحیح هستش یا نه؟ و اینکه ما بگیم که خدا روزی رو میده و امید به خدا و توکل به خدا داشته باشیم کافی هست برای این قضیه یا نه؟ سوال بسیار خوبی هستش. عرض کنم خدمتتون که یه حد وسط داره. افراط نباید بشه، یعنی بی توجهی به شرایط اقتصادی جامعه به صلاح نباید بشه این بی توجهی، و باید حتما در مسئله ازدواج، حالا جلسه بعد که آفت ها رو عرض کردم، یکی از آفتاش این هستش که به صلاح دختر و پسر فکری برای تامین درست اقتصادی خودشون نداشته باشن و این درست نیستش. اما این از وقتی حداقل شرایط رو داشته باشن، اگر بخوان اقدام نکنن و به خاطر ترس از مسائل اقتصادی جلو نرن، اون هم جای خودش درست نیست و در روایت داریم سوء ظن به خداست. پس هم باید به قول با توکل زانوی اشتر ببند، این جمله‌ای که هستش، یعنی علاوه بر اینکه انسان با توکل کنه به خداوند که خداوند روزی رسان هست، تلاش اقتصادی خودش رو هم باید انجام بده و به خصوص که حداقل توانایی اقتصادی رو هم باید داشته باشه. این درست هستش. به خصوص خانم‌ها که میخوان جواب بدن با آقایون، خب سوال میکنن از شغلشون، ببینن که توان به اصطلاح گرداندن یک نظام رو دارن، نظام خانواده یا ندارن، که اینو حتما در جلسه مخصوص آفات ازدواج توضیح خواهم داد. در بحث شرایط، بحث زمان ازدواج، ببخشید، در بحث زمان ازدواج انشالله خواهم گفت خدمتون. سوال کردن که چرا آقایان تا آخر عمرشان بچه دار میشن و خانم ها محدودیت خاصی و در خانم ها محدودیت خاصی وجود دارد؟ اگر به نفع خود خانم ها، چرا خانم های سید نیز از محدودیت کمتری برخوردار هستن؟ من جواب این رو میذارم خانم دکتر که آمدن در مورد مسائل بهداشتی، این رو برای شما به صلاح این جنبه ها رو جواب بدم به شما. معذالک ما اگر سوالی هم بی جواب بود، چون آخر دوره بحث تکمیل مباحث رو داریم، خدمتون حتما خواهیم گفت. سوال دیگه هم که به دست من نرسید، انشالله موفق باشید. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.